سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله 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 الله.
رحيم وبهين استعين وهو خير الناصر المهين. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث ما در مورد علم بیانه. علم بیان راه‌های ارائه معنای واحد به طرق و شیوه‌هایی که مختلف در ظهور و احسنیت و حسن با هم دیگه تفاوت دارند، این رو ما بحث می‌کنیم. یه موردش که تشکیل بود خوندیم، یه بحثش هم بحث مجازه. مجاز رو گفتیم که در لغت از مجاز به معنای عبور کردن و تجاوز کردن، در اصطلاح هم یا به اون لفظ میگن یا به اون استعمال میگن. استعمال بگن معنای مصدریش لحاظ شده، اگه لفظ بگن معنای اسم مصدریش آقای عنایت، اسم فاعل یا اسم مفعول. مجاز گفتیم یه تقسیم دو قسمه: مجاز در اسناد یا مجاز عقلی، مجاز در لفظ که یا میگن مجاز لغوی. یه تقسیم بهش در واقع ذکر نکردن. مجاز لغوی رو اول ما بحث میکنیم، بعد مجاز عقلی، البته در ضمن مجاز لغوی بحث میشه. بعد یکیش رو بگیم که هو استعمال لفظ، استعمال بگیم لفظ مجاز، بگیم استعمال لفظ فی ما وضع له یا غیر ما وضع له، غیر ما وضع له. تا اینجا یادتون باشه در اون بیان اجمالی عرض کرده بودیم و گفتیم که چند نکته و قید باقیه؟
سه تا قید
رو خوب دقت کنید: استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، فی اصطلاح تخاطب، لعلاقه مع قرینه مانعه. این سه تا اصطلاح رو خوب دقت کنید. پس مجاز ما کل مطلق مجاز رو نمیگیم، مجاز لغوی رو تعریف کردیم. مجاز لغوی رو اینجوری تعریف کردیم: هو استعمال لفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه. واضح آقای هاشمی؟ کدش واضح نیست؟ کسموس که نیومده؟ مشکل میتون بیاد جلو؟ یه زبان میگم خب است اعمال و لفظ فی غیر، یه زبان سنگ کنم بذاری ماجیکا یه جوری که کوچیک نوشته میشه. حالا فی غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه. خیلی این مجاز به اعتبار معنای مصدری. اگه به معنای اسم فاعل یا اسم مفعولی بگیریم چی میگیم؟ مجاز لغوی هو
لفظ
المستعمل. دیگه ادامه بدید دیگه. المستعمل فی ها غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب لعلاقه مع قرینه چی؟ مانعه. امروز خوب دقت کنید، من میخوام فقط همین تعریف رو برای خدمت عزیزان عرض بکنم. البته اینم بگم ما مجاز رو دو قسم کردیم: مجاز لغوی و مجاز عقلی یا اسنادی. درست؟ خود مجاز لغوی هم تقسیماتی داره که انشاءالله اینا رو خواهیم گفت. ما فعلا وارد مجاز لغوی که قسم از دو قسم اصلی شدیم که خودش هم تعریفی داره. یعنی مجاز لغوی رو ما اگه بحث کنیم اینجوری میگیم: یک، تعریف. تعریف مجاز لغوی دو جور تعریف کردیم، استعمال لفظ در غیر ما فلان یا لفظ مستعمل در غیر ما بوزرله و به اصطلاح تخاطب لعلاقت مقدمت ما نده. بعد از اینکه تعریف کردیم مجاز لغوی رو، بعد وارد اقسام میشیم، یعنی اقسام نه مجاز، اقسام مجاز بگید لغوی. بعد از بیان اقسام وارد مباحث هر یک از این اقسام خواهیم شد که مخصوصا یه قسمش بحث اصلی در یه قسمه، این رو انشالله خواهیم کن. خیلی استعمال که میدونید یعنی چی؟ استعمال یعنی به کار بردن و به کارگیری. واضح لفظ رو هم که میدونید یعنی چی؟ ما وضعه الله هم میدونید، اون چیزی که لفظ برای او بس شده و طبیعی است که هر لفظی برای یه معنایی چی شده؟ بس شده در غیر اون معنا. منتها سه تا اصطلاح و سه تا قید جدید که یکی اصطلاح تخاطب، یکی علاقه است، یکی قرینتون بگید مانع هست، اینا رو عنایت بفرمایید. ببینید آقایون، ما در واقع در بحث استعمال، من با چجوری اینو توضیح بدم، با مثال فکر کردم توضیح بدم مثل همیشه. ببینید آقایون، ما یه حقیقت عرف، یه در واقع عرف داریم، عرف عام، عرف بگید عام جامعه، عرف عام بگید جامعه ای که داریم که در اون زندگی میکنیم. یه اعراف خاصه داریم، عرفای خاصه داریم، مثلا عرف متکلمین، عرف کلامی ها، درسته یا نه؟ عرف نهات، یه چیزهایی در عرف نهاته، دقیق میکنید که معنای خاصی داره در عرف نهاد. عرف متشرعه، حقیقت شرعی متشرعه خوندید؟ ها؟ مثلا در شرع، حالا من اون فرق داره بین شرعیه و متشرعه، من منطقه منظورم اون نیست، حقیقت شرعی در یه چیزهایی در شرع یه معنایی دارن، یه معنایی یعنی خاصی بگید دارن. شما، من یه مثال دقت کنید عرض بکنم، شما الان با مادرتون، با پدرتون، با همسرتون حرف میزنید، میگید که ظرف و مثلا این ظرفه. خیلی شما با خانمتون به ماهیه یه مثلا هم بحث نحوی یا یه نحوی که صحبت نمی کنید، متوجه نشستید، به ما اینکه اون هم یکی از اشخاص عرفه عام عمومی افراد ساده هست، دارید بحث دقیق میکنید. یه وقت به اونجا بحث شما با قابلمه است و با نمیدونم تاوه است و امثال اینا، یه وقت با ابن مالک شما صحبت میکنید، میگید این ظرفه، اونجا دیگه منظور تفلون و آبرین و اینا نیست که، منظور ظرف مفعول و فیه. بعد اینو میشه بعد از اینکه عرصه کردید با این اصطلاحات به صورت کامل موازی خواهید شد و هر وقت این رو شنوید، ولی یه رعشه ای هم این قیل تعرون لذکرا که حضرت و کمن تفضل اصفور و لده و قدر رو خواهید چنید، عجله فقط نکن. ببینید ظرف، من عرف عام رو نگاه میکنم، ظرف میگم یاد قابلمه تش میفته، در عرف نهاد میرم ظرف میگم یاد مفعولان این میفته، دقیق میکنید؟ پس عرفها فرق داره یا نداره؟ عرفها فرق داره. شما یه وقت دقت کنید در عرف عامی که شرعیت نباشه، عرف لغت، لغت رو دقت کنید، صلات بگید چی ازش میفهمند؟ معنای دعا میفهمند، شرع رو قاطیش نکنید، یه کسی عرب شناسه اصلا شرعیت رو نمیدونه، مثلا فقط معنای لغوی رو میدونه، اون معانی که نقل شدن در اصطلاح شرعی یه چیز خاص و یه بار معنایی دارند این رو نمیدونن، اصلا تحقیق هم بگید نکرده، فقط معنای لغوی الفاظ که اونید. خیلی خوب، صلات رو میگه دعا میفهمه، اما اگر به عرف متشرع دقت کنه صلات رو بگه مطلق دعا نمیفهمه، یه اعمال ارکان مخصوصی است که در واقع استفاده میشه. زکات رو در واقع بشنوه معنای لغوی زکات رشد نموه، اما در اصطلاح شرعی و متشرعه زکات به یه قسمت در واقع قسمتی از مال که در یه جای خاص مصرف میشه و اینا استفاده میشه. حج به معنای قصد در لغت، اما در اصطلاح متشرعه و شریعت به معنای قصد یه خانه خدا و زیارت خانه خدا. اینا میبینید اصطلاحات در واقع خاصیست. دقت میکنید؟ خیلی. الان دقت کنید، الان شما مخاطبتون، اون جامعی که در واقع جامعه نگم، اون گروهی که شما در اون گروه حرف میزنید، شما متکلمید و اونها چی هستن؟
مخاطبند.
اون گروه چه گروهیست؟ به عبارتی تخاطب یعنی اون گفتگو کجا از شما بین شما و اون گروه دیگر که مخاطبینند حاصل میشه؟ آیا تخاطب در یه اصطلاح خاصه یا در یه اصطلاح بگید
عامه؟
مثلا شما در اصطلاح تخاطبیتون، یعنی در اون فرض به خدمت گروهی که باش صحبت میکنید نحوی هستند، ظرف رو گفتید، در اون اصطلاح خاص نهاد ظرف برای چی وضع شده؟ برای هر چیزی که مفعول فیه منصوبه، درسته یا نه؟ و همون معنا رو قصد کردید، قابلمه رو قصد نکردید، با نهاد حرف میزنید، ظرف رو گفتید، منظور مفعول فی رو قصد کردید. این استعمال شما استعمال حقیقیست یا مجازیست؟ استعمال بله حقیقی میشه. دقت کنید، شما با یه اهل لغت مواجهید، صلات رو گفتید دعا، نه با متشرعه، نه با مسلمون ها، صلات رو گفتید دعا قصد کردید، حقیقت یا مجازه؟ بله حقیقت. اگه صلات رو گفتید دعا قصد کردید، حقیقت یا مجازه؟ در میان اونها حقیقت یا مجازه؟ مجاز.
دعا
بابا صلات که همش دعا نیست، صلات کجاش دعاست؟ الحمدلله رب العالمین مگه دعاست؟ الرحمن الرحیم مگه دعاست؟ صلات دو سه تا جزءش دعاست. یعنی شما دو در لغت هم همینطور، لغت دعا یعنی چی؟ دعا یعنی تضرع در لغت، خواستن چیزی از یک کس بالاتر، اینو دعا میگن. دعا نیست اطلاق صلات در شریعت به دعا، حالا حقیقت در شرع چون که بحث شده وضع جدیدی پیدا کرده، اما در لغت به یه مجموعه ای که دعا داره، غیر دعا هم داره، تسبیح داره، تکبیر داره، تقدیس داره، اینو در اصطلاح دعا نمیگن به اینا، متوجه شدید؟ اینا رو تکبیر میگن، تقدیس میگن، تسبیح میگن، تنزیه میگن، اینا دعا نیست. در لغت اطلاق لفظ دعایی که برای تضرع و طلب، راغب رو ببینید دعا رو چجوری معنا کرده، دعوت و خواستن چیزی از ما فوق. شما الحمدلله رب العالمین میگید چیزی نمیخواید. اطلاق لفظ دعا بر یه مجموعه ای که یه قسمت کوچیکش دعاست، خیلی از قسمتهای او دعا بگید نیست، این حقیقت نیست. به کل شما میگید دعا، مثل اینکه به یه شخصی میگید عین، به جاسوس عین جزءش در واقع، این چش جزء این آقاست، کل این آقا که بگید عین نیست. شما با لغویین اگه سر و کار داشته باشید، صلات رو بگید منظورتون این باشه، این مجازه، چون که در اون عرف لغویین این صلات برای این چیز وضع بگید بله بله. اگه در شریعت هم وضع میشد صلات برای چیزی که از اول تا آخر دعا بود، خواستن بود، میگفتیم در اصطلاح اون حقیقته. چرا؟ چون که این هم یه مصداقی از بگید دعاست. اما این صلاتی که ما میخونیم که دعا چی نیست، همش یه گوشه ای از کوچیک از اون در واقع مجموعه چند جزئی دعاست. شما قنوت میرید، از قنوت که جزء نماز نیست، رکوع میرید، دعا نیست.
سجده میرید بگید تسبیح اینا سبحان الله سبحان الله. اینا تسبیح دعا نیست که، اینا دعا نیست. یه قسمتی در سلام دعاست، یه قسمتی در آخر اللهم صل علی محمد اون دعاست، اما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له که تو توحیده، اقرار و شهادت به توحیده. غرض اینه که شما الان در اصطلاح لغویینی که از شریعت مثلا کاری اصلا ربطی به شریعت نداره صحبت کنید، صلات رو به این واژه استفاده کردید، این استعمال میشه استعماله بگید مجازی. چرا؟ آقایون نگه چرا، لغویینم مصدعه. لغویون نگاه کنید اونا یه وجهه شرعی هم بگید بل به ما و متشرعون اونا هم بعض دارن، اما من چی گفتم؟ گفتم اینا رو دلیت کنید، یعنی لغویین به ما هم بگید لغویون، یعنی اصلا جنبه شریعت اینا رو لحاظ نکنید و بالاتر اصلا گفتم فرض کنید که اینا اصلا دین و ایمان ندارن و نشنیدن. اینو گفتم به خاطر این، ولی خلیل خودش به ما هو متشرع یکی از آقایون شرعی است، بعد نماز در اون از اون حیث چی شده؟ مدام من گفتم لغویون به ما هو لغویون، این صلات به معنای این ارکان مخصوصه وضع بگید نشده، ولی تو صلات رو بگید این معنا رو وضع کنید میشه چی؟ بله مجاز. برعکس شما به خانمتون ظرف بگید در یه معنایی که در واقع در عرف عام برای او وضع نشده، ظرف بگید مفروفی مثلا قص کنید جامعه بما و جامعه عام، این استعمال مجازی است چون که وضع برای اون نشده. فلزا میگن بعضی از استعمالات یمکنو، یه استعمال ها استعمال واحد یمکنو ان یکون حقیقتا و یمکنو ان یکون مجازا به اعتبارین. متوجه شدید؟ یعنی شما اگه لغوی رو دقت نکنید حقیقت متشرع خاص دقت کنید، یا برعکس شرع رو دقت نکنید بگید لغت خاص دقت کنید. شما صلات رو گفتید مخاطب رو دقت نکنید، شما صلات رو گفتید این ارکان مخصوصه رو لحاظ کردید، این استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است؟ نسبت به متشرعین استعمال حقیقی است، اما نسبت به غیر متشرعه استعمال مجازی است، چون که در اصطلاح اونها همچی معنایی وضع نشده. فلذا ببینید چی میگه؟ میگه مجاز استعمال لفظ در غیر آن چیزی که در اصطلاح تخاطب بهش وضع شده. یعنی چی؟ این اول اصطلاح تخاطب از لحاظ نحوی متعلق به چیه؟ وضع است. یعنی ملاک مجاز بودن و نبودن، وضع یا عدم وضع در اصطلاح بگید تخاطبه. ببین مخاطبات چه گروهی هستن؟ ربع چیزی که نسبت به گروهی حقیقته، نسبت به گروهی بگید مجازه. اگر شما در نه صحبت می کنید، در نه ظرف به معنای مفعول فیه، در غیر مفعول فی استعمال کردید به خاطر ارتباطی، میشه حقیقت یا مجاز؟ مجاز. اگر مخاطب نحویین ظرف رو شما در مفعول فی استنباط کردید، این میشه حقیقته. چرا؟ چون که در اون اصطلاحی که شما باهاش تخاطب دارید حرف میزنید، در اون اصطلاح ظرف برای همون وضع شده. متوجه شدید؟ این یعنی ملاحظه طرف شما، طرف مخاطبه شما، مخاطبی عرف مخاطبین شما در این که حکم بدید که فلان استعمال حقیقته یا فلان استعمال بگید مجازه. یعنی فلعی نگاه بگید نکن، فلعی نگاه نکن. مثلا عرض میکنم یه نکته دقت کنید، شما واژه اسد رو ببین، واژه اسد رو وضع کردی در عرض به خدمت و یعنی همه در عرف عام به ما اینکه یه عرف عامه وضع شده اسد برای حیوان آقایون چی؟ مفترس. در اون عرف صحبت میکنید، در اون عرف با اون عرف صحبت میکنید، اسد رو استعمال میکنید در همون معنا، اینو میگن استعمال و لزم هی ما بوده علا در همین اصطلاحات خاطب به اون وضع شده. با اون عرف صحبت میکنید، اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید، اونا میگن غیر ما بوده علا در اصطلاحات خاطب، درست؟ اسد رو میگید در یه خونواده ای که اونها وضع کردن لفظ اسد رو یه لفظ خاص برای پسراشون، اونجا اسد رو میگید، این معنا رو قصد میکنید، دیگه اون مجاز بگید نیست. درست اسد به لحاظ عمومی وضع شده برای حیوان مفترس، اما شما الان تخاطبتون و مخاطبتون یه اصطلاح خاص دارند و اصطلاح خاص اینه که اسد رو برای پسراشون علم کردن و وضع جدیدی حاصل شده و نسبت به این اصطلاح خاص اسد رو که استعمال میکنی در این آقا ما بوده علهه یا غیر ما بوده علهه؟ ما بوده علهه. متوجه شدید؟ یعنی میخواد بگه اونو لحاظ کن، اونو یعنی لحاظ کن، باید اصطلاح تخاطب رو لحاظ کنی، در این که حکم میدی به حقیقت یا حکم میدی به مجاز باید لحاظ کنی. قید سوم اینه که لعلاقته، وقتی که شما یه معنایی که وضع شده برای یه معنا، در واقع لفظی که وضع شده برای یک معنایی، مثلا شما همه واژه اسد رو دقت کنید، اسد یه لفظه وضع شده برای یه معنایی، معنای درجه یکی او یعنی اصلی او وضعی او حیوانه بگید مفترس، درست؟ الان شما اسدی که میدونید وضع شده برای حیوان مفترس، الان میایی در یه استعمال، نه اینکه میخوای دوباره وضع کنی، میخوای فقط در یه استعمال وضع کنی، در استعمال کنی در یه معنای دومی که رجل بگید شجاع باشه، یه رجل شجاع. میگه مجاز به این مجاز میگند، بله، اسدی که وضع شده برای حیوان مفترس در اصطلاح تخاطب عمومی، اینو شما استعمال میکنید در رجل شجاع که ماوزه علح نیست، بگید غیر ماوزه علحه. میگه لعلاقتن، علاقه یعنی ارتباط، ارتباط و مناسبتی بین معنای موضوع له و معنای مستعملون فی ثانیان، معنایی که استعمال میشه درش ثانیان و بالعرض و مجازن، بین اینا یه ارتباطی بگید باشه، یه مناسبتی باشه، کما که در تشبیهاتتون گفتیم یه ارتباطی باید باشه، اینجا باید ارتباطی باشه، و الا شما مثلا اسد رو استعمال میکنید در یه کسی که اصلا ربطی به اون حیوان مفترس بگید نداره، اون استعمال مجاز نیست، اون استعمال غلط اسمش. فلذا میگن ما سه نوع استعمال داریم، استعمال یا حقیقی یا استعمال مجازی یا استعمال غلطه. بعضیا میگن که ما استعمال یا حقیقی است بالاخره یا مجازی، دیگه واسطه نداریم. چرا واسطه داریم؟ ما استعمالاتی داریم که نه حقیقت نه مجاز. ما اصلا کلا چهار نوع استعمال داریم در السنه آقایون. یک، استعمال حقیقی. استعمال حقیقی کدومه؟ استعمال و لفظ بگید فی ما بوده علیه و فی اصطلاح تخاطب، دیگه علاقه ملاقه لازم نیست، قرینه هم لازم نیست، اتفاقا اگه قرینه هم نباشه ما میزنیم به معنای اون وزنیش، اصل حقیقته، این استعمال حقیقی است. استعمال و لفظ فی ما بوده علیه، استعمال مجازی داریم همین، استعمال و لفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب، علاقه باشه قرینه هم باشه. استعمال سوم استعمال غلطه، استعمال غلط به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب میگن، اما بدون ارتباط، علاقه نداره، ارتباطی نداره. شما سنگ رو میگید آقا رأیت اسد، شیر رو دیدم، بین سنگ و شیر ارتباطی نیست. بله یه ارتباط باشه، دقت میکنید، ارتباط حالا شما تصویرش، اما ارتباط نباشه، دنباله رو ببینید شیر رو دیدم، این واقعا ارتباطی نیست، قطب رو پس میزنه، این استعمال نه غلطه نه مجازه، غلطه نه حقیقته نه مجازه، بلکه غلطه. مجاز در جایی میگن که بین این معنای موضوع له و معنای مستعمل و فی ارتباط عرف پسند بگید باشه، ارتباط نباشه صرف عرب بین ما بزرگه مجاز نیست. استعمال قسمهای قسم چهارمی هم داریم که اختلاف، البته دیگه این قسم چهارم نمیشه گفت، اختلافه که آیا حقیقته یا مجاز. ما بسیاری از موارد داریم که اختلاف شده که این از نوع حقیقته یا مجازه. مثلا کنایه رو میبینید، کنایه انشاءالله میخونیم، اختلافه که کنایه آیا جز حقیقته یا جز مجازه یا یک قسم چندمه؟ سومه. بله غلط هم حساب کنید، چون که غلط غالبا استفاده نمیشه در زمان فصحا، غلط استعمال نمیشه. ما کلی استعمال رو گفتیم چهار قسم، یا صحیحه یا در واقع حقیقته یا مجازه یا غلطه. به عبارتی بعضی اینجوری میان جلو میگن که استعمال دو جوره، استعمال صحیح استعمال غلطه. استعمال صحیح دو جوره، استعمال لفظ فی ما وضع له، استعمال لفظ در غیر ما وضع له، لعلاقت فلان. استعمال غلط کدومه؟ استعمال لفظ فی غیر ما وضع له منتها بلا علاقته، بلا علاقته، بدون ارتباط. این استعمال غلط. حالا بعضی میشه مختلف، مختلف اون فی که حالا حقیقتی یا مجازه، مثل از کدم کنایه. مثال دوم برای مختلف اون فی تضمین. یادتونه در نحوه میگفتیم که این اشراف شده یه معنایی، درسته؟ در تضمین بحث زیاده، اصلا تضمین یعنی چی؟ اختلافه، یعنی بحث شده تضمین در واقع سماییست یا قیاسی است. تضمین جزء حقیقته یا مجازه؟ ببینیم سوچی داره، در یه جا میگه حقیقته، در یه جا میگه مجاز. اختلاف در اعراب. میخوام اینو عرض کنم که استعمال رو مجازی قیودش رو دقت کنید. هر غیر موضع علیه رو در استعمال مجاز، در استعمال مجاز نمیگن، مجاز به استعمال صحیح میگن. استعمال صحیح بس معلومه که موضع علیه هم اگه نباشه باید یه چی باشه؟ ارتباط باشه. قید سوم، حالا ارتباط رو اقسام، خود ارتباط اقسامی داره، خودش در واقع منشأ تقسیم مجازه که انشاءالله خواهیم گفت. مع قرینه مانعتن، این مع قرینه، حالا اینو توضیح بدم، قرینه مانع. ببینید آقایون، ما قرینه در اصطلاح آقایون دو نوع قرینه داریم، قرینه مانع، قرینه معینه. قرینه مانع و قرینه معینه. ببینید بعضی از چیزها قرینه نمیخواد، اگه قرینه هم باشه اهلا و سهلانه، اگه نباشه هم ما اشتباه نمی کنیم. مثلا معنای حقیقی میگه آقا شما گفتید رأیت اسدن، شیر را، مراد شما از شیر حیوان مفترسه، درسته؟ اگه یه لفظی بیاری در همین کلامت که دلالت کنه بر حیوان مفترس بیار، اما اگه نیاری هم مشکلی. معنای حقیقی نیاز به قرینه نداره، چون که اگه قرینه هم نباشه، یعنی قرینه نباشه، ما یه اصل اغلایی داریم که اذا دار الامر بین این که این متکلم ما اراده حقیقت کرده یا مجاز کرده، بزن به معنای چی؟ بس این مجازه که زور میخواد، معنای استعمال حقیقی که قرینه نمیخواد. اما شما آوردید گفتید آقا رأیت اسدا فی الغابه، غابه یعنی جنگل، در جنگل شیری دیدم. این غیر در جنگل میگید خودش در واقع معیدی است، خودش قرینه است که مراد بگید آقا در باغ وحش اسدی را دیدم، همین باغ وحش خودش قرینه است برای اینکه اون حیوان رو شما دیدید. نیاز نداره به اون، هم نمیگن در اصطلاح قرینه، به خاطر اینکه قرینه رو در جای استفاده میکنن که جای اشتباه بگید باشه. اینو میخوان قید توضیحی، یعنی توضیح اگه نبود هم بگید مشکلی نداشت، اومده توضیح رو بیشتر کنه. اینو قرینه هم نمیگن، قرینه رو در جای میارن که برای ما رافع ابهام رو میگن قرینه، رافع ابهام رو میگن هم قرینه. حالا قرینه رو در اصطلاح دو قسمش میکنن، قرینه مانعه و قرینه معینه. یه لحظه دقت کنید ببینید، شما قرینه حالا بگم، قرینه مانعه رو در در مجاز استعمال میکنن، قرینه معینه رو در لفظ مشترک غالبا، در الفاظ مشترک غالبا، در حقیقت. ببینید شما کلمه عین رو ببینید، این یه لفظیست و به تعبیر بعضی ها چند معنایی، یعنی در واقع چند تا معنا داره، دارای چند تا معناست، درسته؟ فلو قرائنی باید بیاد این معانی رو مشخص کنه. ببینید، این وضع شده برای چشم، وضع شده برای طلا، وضع شده برای نقره، وضع شده برای کنیز، وضع شده برای چشمی آب، درسته؟ برای اینا وضع شده. استعمال این در هر کدوم از این معانی پنجگانه ای که بنده گفتم حقیقت یا مجازه؟ بله؟ حقیقته. دیگه اونجا دنبال علاقه ملاقه نمیگردیم، چون در معنای وضعی ما ربطی به علاقه، آه لوله وضع شده برای اون، حالا لفظ لوله با اون مناسبت معنایی داره یا مجرفی داره؟ در تسمیه که لازم نیست حتما مناسبت بگید باشه. البته بعضی ها تحلیل میکنه یا خوبه، مثلا به خانم میگن نسا. چرا میگن به خانم نسا؟ اصلا واژه نسا از لحاظ لغوی قطع نظره که اسم برای خانم هاست به چه من؟ خوبه، خوبه. علی هر چه رفتی ها نسا هم نسیه است، عرض به خدمت آقا، تازه مردا فراموش کنند نه زنها. بله، حالا غرض اینه که چی میگفتم ها، اینو دنبال میکنند و بحث میکنند، خوبه بحث بشه، اشکال نداره که، و بحث هم کردند غالبا لغویین، مثلا گفتن که مثلا سلطان، سلطان نیست، سلطان اسمه، اسم برای چیه؟ پادشاه مثلا میگن، سلطان اسم برای اون نفت چراغ، روغن چراغ. خب آقا چرا گفتن مثلا به سلطان گفتن فلان؟ بیاشه مشکلی نداره، خوب آمد. منتها بحث اینه اگر مناسبتی هم وجود بگید نداشت، به کتر گفتن اسمشو گذاشتن زلفلی، به کور گفتن عین الله، به آدمی که نمیشنوه میگن اذن الله، مشکلی نداره مناسبت باشه، در تسمیه که لازم نیست حتما چی باشه؟
مناسبت باشه.
متوجهی؟ این الان در هر یک از اون پنج معنایی که عرض کردم حقیقت یا مجازه؟ حقیقت. و اما چون که این پنج بار به پنج، فرض کنید به عنوان مثال، معنای مختلف وضع شده و مخاطب من هم میدونه که این دارای معانی مختلفه، من اگه بگم مثلا اشتریتو عینا، خریدم بگید عین رو، یه چیزی رو احتمال نمیده، میگه اشتریتو عین، بس این عین، عین به معنای چشم نیست، حالا الان این هم هست به چشم رو بخرن، حالا برسا بیاد خیلی چیزای دیگه هم بخرن. حالا فرض کنید مخاطب در اون فاز قدیمه، میگه آقا از واژه اشتراک تو خودش قرینه است که مراد از این چشم نیست، این چشم رو که خرید فروش نمی کنه. اما مثلا قدیم بوده، فرض کنید این قرص های آقای هاشمی اختراع نشده بوده، تو عصر بو بوده، خیلی بود، اما میگفت آقا اینه کنیز میشه، اشتراک تو کنیز را دیگه، درسته؟ کنیز بشه این میگن اشتراک تو چشمه آبی رو بعد میشد، قدیم یه قناتایی رو حفر میکردن، چشمه‌هایی رو داشتن تو زمین، مثلا یه بنده خدای چشمه بود، اینو میفروختن، مثلا قبیله فلان میفروختن، مشکلی نداره. آقا طلا، بله طلا، نقره، بله میشه. کدوم یکی از ایناست؟ اینو مخاطب اگه خودش باشه و خودش همین اشتراک و عینن باشه، متوجه بگید نمیشه. یه چیزی میاره متکلم که مراد خودش رو برای مخاطب روشن کنه، مثلا میگه اشتریتو عینن جاریتن، عین جاری، منظور چشمه، بگید آب، رأیتو عینن، دیدم عین رو، این هر پنج معنای محتمله، دیدم چشمه را، دیدم چشم را، دیدم فلان رو، میگه رأیتو عینن باکیتن، دیدم عین باکی و گریان را، خودش قرینه است که این مراد از این چیه؟ چشمه، درسته؟ اولا من از شما سوال میکنم، این جاریتن برای عین و این باکیتن برای عین قرینه و رافع ابهام شد یا نشد؟ بله؟
شد.
اسم این قرینه رو میگن قرینه معینه، قرینه لفظ مشترک رو میگن قرینه معینه، یعنی قرینه ای که اومد در اصطلاح میگن قرینه معینه اومد از میان دو معنا یا سه معنا یا بیشتر یه معنا رو برای ما چی کرد؟ بگید مشخص کرد. این یه اصطلاحه که آقایون گفتن که ان قرینه تل لفظ مشترک، قرینه لفظ مشترک، قرینتون بگید معینتون قرینه اون، تا قرینه ای که برای مجاز در واقع نیاز هست شما بگید که رعیتو اسدن، رعیتو اسدن، دیدم اسد رو، و مراد شما از اسد معنای حقیقی نباشه، معنایی که در عرف عام براش وضع شده حیوان مفترس، منظور غیر اون معبود اله مراد شما باشه که منظور رجله بگید شجاع باشه، اینجوری نمیتونید بی قرینه بذارید، نمیتونید بی قرینه بذارید، چون اگه بی قرینه گذاشتید مخاطب میره سراغ معنای حقیقی دیگه، معنای اصلی، فلذا قرینه میارید، قرینه میارید میگید رأیت اسدا فی المدرسه، رأیت اسدا فی معرکه القتال، در میدان جنگ یه شیری دیدم، یا بالاتر لازم نیست فی المدرسه باشه، اصلا فعل رو جوری بیار. آقا ببین الان رأیتو فی المدرسه اسدن باشه، این رأیتو قرینه برای اراده حیوان، اراده رجل شده از اسد هست؟ نه، چون که شما میتونید هم اسد رو، حیوان مفترس رو ببینید، هم میتونید اما یه فعل رو یه جور دیگه بیارید، مثلا ببینید که بگید که حاورتو اسدا، با یه شیری محاوره به گفتگو کردم. اینجا معلومه که مراد شما فی المدرسه هم نیست، نگفتید در خونه خالقزی، در همین هاورت و اسد هم خودش قرینه هست، قرینه لازم نیست که در یکی در کنار مثلا فعل باشه، شما بگید آقا کلم تو اسدن، یه شیری رو در واقع با یه شیری حرف زدم، به حد در آوردم کلم تو، این خودش قرینه هست، درسته؟ سوال، این هاورتو قرینه بر معنای مجازی و معنای بدلی و ثانوی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. یک، دو، با وجود این قرینه باز هم ذهنها میره، ذهن عرف نه ذهن طلبه، ذهن طلبه هزار قرینه هم باشه میره میگه شاید جنگل باشه، این تنزیل کرده اثر بلقت ها یادتونه، پر میشه بدبختی احسان میداره متوجه. یا بعضی ها که طلبگی مثلا توجیه طلبگی نداشته باشن میگن آقا ده سال آینده 2000 یه قرصی شیر میدن، اینم آدم بشه، الحمدلله آدم کم داشتیم، گربه ها هم با آدم با چیه قرص آدم بشه عرف، اما واقعا اینجوری وقتی که شما در عرف میگید آقا محاوره کردم با اصلی، یا بیا به خانمی میگن که آقا ازدواج کردید، میگه با یه شیری ازدواج کردم، عرف همین که ازدواج کردم با یه شیری، عرف از همون ازدواج کردن به عنوان قرینه استفاده میکنه که این قرینه با این قرینه منتقل میشه به معنای چندم، بدلی یا اصلی،
بدلی.
معنای بدلی، و این قرینه جوریه که جلوه توهم معنای اصلی رو از مخاطب من بگید میگیره، جلوه مخاطب من رو نسبت به توهم معنای اصلی میگیره و نمیذاره مخاطب من توهم کنه که مراد من متکلم معنای واقعی بوده. واضحه؟ واضح نیست. پس در اینجا خود محاوره یه قرینه است بر اراده معنای دومی از اصل، و این قرینه مانعه، یعنی منع میکنه. کی رو منع میکنه؟ مخاطب رو. از چی منع میکنه؟ از توهم معنای حقیقی. به قرینه مجاز میگن قرینه تول، بگید مانعه، یعنی قرینه ای که میاد شما یه مخاطب رو منع میکنه از اینکه ذهنت بره به سمت معنای حقیقی که اصلا همین معنای بگید حقیقی است، نه مجازی. من گفتم اصل نه قصد. پس این مجاز رو ببینید، میگه هو استعمال لفظ، مجاز به کارگیری یه لفظی یا یه کلمه ای،
در غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب، در غیر اون معنایی که در اون اصطلاح تخاطب براش چی شده وضع شده، در غیر اون شما به کار ببرید. لعلاقته باید این غیر ما وزله در اصطلاح تخاطب به خاطر چی باشه؟ ارتباط باشه، وجود ارتباطی بین معنای بگید موضوع اون له و مستعمل اون مستعمل اون یعنی مجاز که فقط استعمال میشه، موضوع اون له یعنی وضع شده حقیقی. لعلاقت بین معنای موضوع اون له و مستعمل اون فی، اونم با یه قرینه بگید مانعه. من یه نکته ای بگم، دو تا شرط ما گذاشتیم برای مجاز. اول گفتیم چی باشه؟ علاقه باشه. دوم با قرینه باشه. دو چیز شرطه. بعد در مجاز اول باید علاقه باشه، ثانیا قرینه هم باشه. این نکته میخوام دقت کنید بگم. درست هر دو شرطه، اما زاویه اشتراک این دو تا فرق میکنه. ما گفتیم اگر علاقه باشه میتونی مجازی استعمال کنی، اگر علاقه نباشی به صورت مجازی نمیتونی، اصلا نمیتونی استعمال کنی. اگه استعمال کنی میشه غلط، متوجهی؟ آه، قرینه هم شرط هست، اما اگه قرینه نباشه مثل علاقه نیست که نتونی استعمال کنی، لغو میشه. دقت کنید، یعنی شما ببینید آقا، اسد لف معنای واقعیش که حیوان مفترسه، شما در رجل شجاع مناسبت با اون معنا داره یا نداره؟ داره. شما ببینید مناسبت داره، استعمال میکنی، میگی رعیت و اسدن، منظورت رجل شجاع، قرینه نذاری. قرینه نذاری این استعمال به لحاظ واقعی که غلط بگید نیست، اما لغو میشه. چطور لغو میشه؟ چون که شما اگه قرینه نذاری مخاطب ذهنش خواهد رفت به معنای چی؟ حقیقی. اون اراده شما که معنای مجازی بود طبیعتاً منتقل نخواهد شد. در واقع تفهیم و تفهم واقعی و درست اتفاق ببینید نخواهد افتاد، در حالی که غرض ما اصلا از تکلم چه حقیقت چه مجازش تفهیم و تفهمه. پس دقت کنید، اگر علاقه نباشه استعمال کلن باطله، اگه قرینه نباشه استعمال غلطه به اون معنا نیست، درسته، اما اثر نداره، لغوه، بیهوده است. اینم به یه اعتباری میشه گفت غلط، اما این کجا و آن کجا؟ یعنی اگر من یه لفظی رو استعمال کردم در غیر ماوزعله، بین معنای اصلی این لفظ و این ماوزعله که من استعمال کردم علاقه نبود، عرف منو ملامت میکنه، میگه که آقا این چه استعمالیه، استعمال اصلا این لفظ رو آوردی اشکال داره، درسته یا نه؟ اما نه، یه لفظی رو در غیر معنای ماوزعلهش استفاده کردم، غیر معنای وضعیش استفاده کردم و بین اون معنای وضعی و معنای اصلیش ارتباط وجود داشت، من قرینه نذاشتم، عرف اون استعمال منو در واقع معیب نمیدونه. متوجه شدید؟ میگه این درسته، من راست میگید دیگه، فلان لفظ رو وضع شده برای باید در مناسبش استفاده کردی، اما قرینه وجود قرینه نذاشتی، این تلاشت هدر میره، متوجه این لغو میشه، بی اثر میشه. این دوتا بر شرط منطقه زاویه اشتراطشون یاد چه اشتراطشون فرق میکنه، اینها رو دقت بفرمایید. مطلب پایانی که امروز میخوام عرض کنم یا بهتر بگم آدرس بدم، ببینید در زبان عربی یا هر زبان دیگر، حالا بحث ما زبان عربی، حقیقت اصل یا مجاز؟ قطعا اصل حقیقته، چون که اصل که هر لفظی رو بگید در معنای خودش استفاده کنیم. سوال دوم، حقیقت مجاز بالاخره درست فره، اما هست یا نیست؟ بله. زیاده یا کمه؟ خیلی زیاده. نسبت به حقیقت حساب کنید زیاده یا کمه؟
کمه.
اما حالا اینجا بحث است، البته شما فسری گفتید، آقای سیوطی میگه اکثر کلام عرب مجازه، حتی نسبی هم واقعی اگه حقیقت و مجاز رو حساب کنید میگه حقیقت خیلی کمه، غالبشون مجازه. حتی آقای سیوطی در المظهر اینو میگه، میگه اکثر و کلام العربه مجاز توضیح میده، حتی قام زیدون یعنی زید استاد، این حقیقت یا مجازه؟
مجازه.
چطور مجازه؟ چطور؟ فایده نداره که من لحنم میگه آقا حضرت یوسف رو انداختن تو چاه، انداختن و گفتن که مهم نیست، چجوری انداختن. آقای سیوطی میگه حتی قام زیدون میگه مجازه. حالا ما قبول نداریم ما چجوری توضیح میده اونجا، متوجهید؟ حالا اینو هم قبول نداریم و قبول نداریم، ما اینو میگیم، میگیم اصل حقیقته، اما مجاز در کلام عربی وجود داره و کم هم نیست، نسبی حساب نمی کن. فی نفسه یعنی کم
نیست،
واقعا دو سه مورد نیست، خیلی مجاز زیاده، خیلی. سوال، آیا مجاز صرف تلاعب و بازی کردن با کلمات یا فائده معنوی هم داره؟ مثلا آقا شما به یه رجل شجاع گفتید اسد، مگه مریضی؟ میگفتی رجل شجاع دیگه. حالا رجل شجاع نگفتید، از یه استعمال مجازی در واقع بهره بردید، این فائده ای داره یا فائده بگید نداره؟ قطعا فائده داره. ابن جنی، اگه خواستید مراجعه کنید به این بابی که آدرس میدن، ابن جنی در خصائص جلد 2 صفحه 208 یه بابی داره، اسم باب اینه، باب فی فرق بین الحقیقت والمجاز، بین حقیقت والمجاز چه فرقیه؟ 208 باب رو گفتن دیگه، اگه چی هم نباشه میتونید. باب فی فرق بین الحقیقت والمجاز، فرق بین حقیقت والمجاز. دقت کنید، دقت کنید، یه عبارت تعریف رو ببینید، میگه الحقیقت، و البته اینجا مراد ابن جنی از حقیقت و مجاز، یعنی مقصود مجاز که گفته، مجاز اسنادی در درجه اول، مجاز لغوی است که بحث ماست. میگه الحقیقت، و ببین حقیقت رو چجوری تعریف میکنه، میگه ما اقر فی الاستعمال، اون چیزی که اقر یا غیر اقرار، یعنی اقر یعنی ثبت، اقر یعنی ثابت کرد، اقر یعنی ثابت بشه، هر آن چیزی که ثابت بشه فی الاستعمال علا اصل وضعه فی اللغه، مجاز لغوی رو تعریف میگه. ول مجاز ما کان به ضد ذالک، مجاز برعکس اینه، یعنی اون چیزی که لم یقر بر اصل وضعش، بر اصل وضعش ثابت نشده. بعد میگه و انما یقع، اینجا رو میخواستم ببینید، و میگه انما یقع المجاز، اصلا چرا در کلام عربی بگید مجاز واقع میشه؟ شما مگه نمیتونستید بگید رجل شجاع، چرا گفتید
اسد؟
مگه نمیتونستید بگید آقا جاسوس اومد؟ جاسوس اسم اون شخص دیگه، خبرچین، خبربر، مراقب، بگو آقا جاسوس اومد، مراقب اومد، چرا گفتید این اومد؟ متوجهید؟ بسیاری از مجازها، بسیاری از، شما میتونستید بگید ماشی چهار پایان بقل را، سبزی را خوردند، علف را خوردند، چرا گفتید بارون رو بگید خوردند؟ چرا گفتید خورشید خانه را پر کرده؟ میتونستید بگید نور خورشید خانه را پر کرده، چرا مجاز استفاده میکنه؟ میگه و انما یقع المجاز، مجاز واقع میشه، و یعدل، عطف تفسیره، و یعدل الیه عن الحقیقه، عدول میشه بالمجاز از چی؟ حقیقت. لمعان ثلاثه، به خاطر سه غرض، یعنی ما اغراض، آقای ابن جنی اغراض عدول از حقیقت به مجاز رو سه غرض و سه فائده میگه. بله لفظ داریم، اما باز مجاز رو استفاده میکنیم به خاطر سه علت. واضحه یا واضح نیست؟ اینو انشاءالله خواستید مراجعه بفرمایید. نکته دوم، نه نمیگم، نکته دوم مهمتر از نکته اول بود، حالا این آدرس بود، اینو میخواستم توضیح بدم، حالا با آدرس البته انشاءالله بعدا یادم میاد.
السلام علیکم و رحمت الله. امروز؟ نه نه امروز اتفاقا اونجا دارم دیگه.
شما الان مثال شیر در باغ وحش زدید، در زمین استعمال مجازی
شیر در
باغ وحش استعمال مجازی شیر در باغ وحش بگیم اسد مجازی مختلف دیگه نیست اون دیگه طبیعت
شیر بشه. چرا مفترس نمفترسی؟ چرا مفترسی؟ آقای استفان من یه شیری خیلی با ادبه شما رو می‌بینه که سلام بفرمایید. این شیر مختلف عنوان مشیره.